مخرج اصول استاد سید جواد شوقیدی 3886.
تو کتاب خونه نبود؟
نه
من
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر الرمون. بحث سر دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بود. عرض شد که جمله شرطیه به عقیده صاحب حدائق دال بر مفهوم هست، به دلیل روایت هایی که به مفهوم آیات قرآن درش تمسک شده. عرض کردیم اینجور مواردی که ایشون ذکر کرده مفهوم داره، ولی مفهومش به خاطر خصوصیات مقام هست. و یه نمونه دیگه‌ای که مرحوم آقای خویی هم ذکر کردن از همین سنخ هست، جایی که در مقام بیان حکم ذبیحه هست. حالا اون روایت رو من میخونم. من ابی بصیر المرادی سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الشاة تذبح فلا تتحرک و یحرق منها دم کثیر عبید، فقال علیه السلام لا تأکل. ان علی علیه السلام کان یقول اذا رکبت الرجل او طرفت العین فکل. به مفهوم کلام حضرت امیر امام صادق صلوات الله علیه تمسک کردن که مفهومش این هست که وقتی که این شرط تحقق پیدا نکرد، رکز و رجل و تفل این، مجرد دم کثیر عبید کافی نیست، باید تحرکی داشته باشه ذبیحه تا حکم به تحقق ذبحش بشه. به این تمسک شده. اینجا این روایت، روایت نزد امیر صلوات الله علیه هست، در مقام بیان احکام ذبیحه هست که کی ذبیحه رو میخوریم، کی ذبیحه رو خورده نمیشه، و بیان حکم شرط نیست که در مثلا اداره کذت رجل، اگر رجل حرکت کرد یا این حرکت کرد بخواد این حکم این صورت رو بیان کنه نسبت به صورتهای دیگه در مقام بیان نباشه. این شبیه همون سألت و عن البختش فقال اذا کان حلوان یغذب الاناء و قال صاحبو قد ذهب ثلثاه و ذهب ثلثه فلا بأث به شرده. شبیه همون هست که در مقام بیان مواردی هست که اون حکم، موارد اون حکم موضوع هست. حالا یا همین فمن شهد منکم الشهر فلیصم، شبیه این هست که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، حکمش یک انسان رو در شهر رمضان میخواد بیان کنه. این هم در مقام بیان حکم ذبیحه هست و به خصوص من مراجعه نکردم، شاید اصلا روایت های روشنتری هم باشه که این مطلب رو میرسونه. همینجوری هم خود قضیه روشن هست که در مقام بیان حکم ذبیحه هست، جایی که در مقام بیان حکم ذبیحه هست یک در یک صورتش بگه که میتوانی بخوری، معناش اینه که در صورت دیگه نمیشه بخور. خودش مفهوم داره. من هنایی از هر یه نکته ای رو حالا باید توجه بهش کرد. من مراجعه کردم یه موقعی به کلمات قوم در مورد مفهوم، اون بحث تاریخچه مفهوم که نگاه میکردم، دیدم مثلا بعضی موارد بعضی از فقها میگن که این جمله دلالتش بر اساس مفهومه، چون مفهوم شرط رو مثلا قبول نداریم پس بنابراین مفهوم هم نداریم. خیلی از مثالایی که میگفتن این جمله مبتنی است بر مفهوم شرط، قرائن مقامی یک روشن هست که در مقام مفهومه، یعنی از همین صنف هست. این که ما به طور کلی مفهوم شرط رو قائل نشیم، این معناش این نیست که خصوصیات مقام رو بهش توجه نکنیم. خیلی وقتا خصوصیات گونه ای هست که اونا رو مفهوم داره. و حالا من جمله این مثال رو توجه بفرمایید که خیلی مثال خوبی هست بر اون نکته ای که در مورد خصوصیات مقام عرض می کردم. این مثال معروف اذا خفی الاذان فقط سر و اذا خفی الجدران فقط سر، اون مثال معروف که هست، اونجاها مفهوم داشتن این دو جمله خیلی روشن نیست. تو این دو جمله ای که معروف به این لفظ نقل میکنن، ولی لفظی که در احادیث وارد شده اون الفاظ خیلی مفهوم دار بودنش واضحه. مثلا ببینید، ان محمد بن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید السفر متى یقصر، قال اذا توارو من البیوت. اصلا سوال از مورد جزا، زمان تقصیر رو برای ما بیان کنید. میگه اذا توارو من البیوت فقط سر، فقط سر هم که نداره، اذا توارو من البیوت بستهش هم که محذوفه. موارد عرض کردم جایی که در مقام بیان جزا باشه مفهوم داره. این از مثال های بسیار روشن همین بحث هست. یا مثال دیگه،
همین که سوال در مسبوق به سواله،
نه در جزا دیگه سوال کرده،
همین که مسبوق به سواله، سوال در
جزا هست طبیعتا همون روشن میشه دیگه. یا شبیه همین مورد روایت ذبیحه یه جور دیگه هست، نه شبیه همین مثال هست. قال سألته عن التقصیر قال اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم و اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر. حالا اینکه هر دو به مفهومش هم تصریح کرده، ولی اگر تصریح به مفهومش هم نبود، فقط جمله دوم بود، سألت او عن التقصير قال اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، سوال از موارد جزا کرده. تقصیر کجا هست؟ اگر یک شرط رو ذکر کردن پیداست دیگه شرط دیگه نداره. سوال نکرده که شرط حکمش چیه، سوال از موارد جزا کرده. اینا مثال های واضحی هست برای مفهوم داشتن. جایی که از جزا سوال کرده باشه یک مثالش هست، جایی که از یک موضوع کلی سوال کرده باشه امام علیه السلام در پاسخ یک شقش رو بیان کرده باشه منطوقا، اگر شق دیگش رو با مفهوم نخواد الغا کنه، بین سوال و پاسخ هماهنگی نیست، سوال کاملا پاسخ نداده شده بشه. ظهور جواب در این که تمام سوال سوال میخواد پاسخ داده بشه، خود این قرینه میشه برای مفهوم. این جاها طبیعتا اونجا تعارض دارن، حالا با چی کار بکنیم اونو خارج از بحث ما، ولی اون مثال عرض میکنم که مبتنی بر بحث کلی مفهوم نیست. خیلی وقتا بحث‌های آینده‌ای که ما می‌خوایم بکنیم، بعضی‌هاش ولو بحث‌های خاص مورد هم مفهوم داشته باشه، یه زمینه‌ای برای یه سری بحث‌های وجود داره که اون بحث‌ها باید بشه، ولی ساختارش و سبک بحث‌هاش تفاوت پیدا می‌کنه به اینکه ما مفهوم رو به نحو مطلق قائل بشیم و از نکته خاصی مفهوم رو در بیاریم یا به قرائن مورد.
الان بحث منعرض شده برای اینکه با قرائن عامه مفهوم اثبات بشه.
بله.
حالا اگر این قرائن عامه اثبات نشود، این هم جای بحث داره که حالا اگه با قرائن خاصه بود، به طور معمول اون قرائن خاصه چی هستن؟ کجا شرط مفهوم پیدا؟
بله خوبه. بله ما عرض کردیم. در قرائن خاص، قرائن خاصه ای که خودش هم ضوابطی داره. من بخوام همین رو عرض می‌کنم. دو نکته مهمه که در مفهوم دار بودن هست، این دو نکته رو باید مد نظر داشت. جایی که در مقام بیان موارد جزا باشه، این یک مورد که مثال همین متی یقصر و اون روایت دیگه، هر دوشون در مقام بیان موارد جزا هستن. یک. دوم جایی که سوال عام هست، در پاسخ یک صورتش رو منطوقا امام علیه السلام متعرض میشه، همین ظهور تطابق سوال و جواب با هم دیگه اقتضا میکنه صورت دیگه‌اش رو به مفهوم فهم.
مورد دوم
همین بختوج دیگه، مثالای بختوج، مثالای همین سمن شهر منکم و شهر فلگفتم، خیلی مثال مثالای زیادی داره، هر دوش هم مثالای بسیار شایعی داره که میتوانیم مفهوم رو در موردش قائل بشیم. عرض کردم یه مورد سومی هم حاج آقا میفرمودن که شرط متأخر باشه. من تحقیق جدی نکردم رو شرط متأخر، بعید نیست، یعنی ذوقاً شرط متأخر فکر میکنم از مصادیق همون رابطه اولی بود که ما ذکر کردیم که در مقام موارد جزا هست. اگر شرط متأخر باشه، اگر نکته‌ای برای تأخیر شرط نباشه، معمولاً علت تقدیم شرط این هست که تکیه ما رو موارد جزا است، می‌خوایم رو جزا تکیه کنیم. اساساً خیلی وقتا علتی که یک چیز رو مقدم می‌داریم چون می‌خوایم موارد او رو بیان کنیم. ایاک نعبد یه علتی که حذف استفاده میشه خیلی وقتا به خاطر همینه که تکیه رو ایاک می‌خواد بشه، یعنی جلو آوردنش که انه می‌خواد در مقام حذف ایاک نعبد، ایاک نعبد امثال اینها. خیلی وقتا تقدیم به خاطر یک همچین دلالت‌هایی هست. اونجا هم گاهی وقت تقدیم برای این هست که می‌خواد تکیه کنه که من موارد جزا رو میخوام بیان کنم. اذا اکرم زیدن اذا جاءه، یعنی در واقع تکیه میخواد بگه موارد اکرام رو من میخوام بیان کنم. اکرام در چه صورت واجب هست؟ اگر علت تقدیم جزا این هست که برای بیان موارد جزا باشه، اون همین نکته هست که ما عرض کردیم. فکر میکنم خیلی وقتا اینجور باشه، میگم تتبع جدی نکردم که موارد دیگه‌اش رو به دست بیارم. خب این مرحوم صاحب حداق علیه الرحمه یک مورد دیگه رو مثال زده که این مورد از کلمات معصومین نیست ولی از کلمات روات هست و به این مورد تمسک کرده. حالا روایت شما میخونم. ان هشام ابن حکم انه تناظر هو و بعض المخالفین فی الحکمین بفسین. عمرو بن عاص و ابی موسى الاشعری فقال المخالف ان الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين. غرض حکمین از اینکه تحکیم رو پذیرفتند این بود که می‌خواستن اصلاح انجام بدن. فقال هشام بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين. فقال المخالف ان من اين قلت هذا؟ قال هشام من قول الله تعالى في الحكمين اي يريد اصلاحا يوفق الله بينهما فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على امر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا انهما لم يريد الاصلاح. خیلی عجیبه مرحوم شیخور، مرحوم صاحب حدایق چرا این روایت رو در اینجا آوردن و ارتباط این با مفهوم اصلا چیه؟ اینو خیلی واضحه که این ربطی مفهوم نداره. ببینید یه بحث مفهومه، یک بحث عکس نقیزه. اذا جا زیدون وجب اکرامه، این مفهومش چیه؟ مفهومش این که اذا لم یجه زیدون لم یجه اکرامه، اما این که جزا رو بیارید مقدم کنید، شرط رو مؤخر کنید، منفیش کنید، این بحث عکس نقیزه دیگه. اذا جا زیدون وجب اکرامو، این ازش استفاده میشه. اذا لم یجب اکرامو زیدن لم یجب زیدون. اگر یه قضیه صادق باشه عکس نقیضش هم صادقه دیگه. این رفتی بحث مفهوم نداره، عکس نقیض غیر از مفهومه. مفهوم جای شرط و جزا نباید عوض شه، شرط و جزا باید سر جای خودش باشه، چیزش تغییر کنه، سلب و ایجابش تغییر کنه، ولی جزا رو بیارید جای شرط بگذارید، شرط جای جزا بگذارید، بعد تغییر بدید، این شرط نقیض. به چی توسل کرده؟ میگه ای یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. میگه عکس نقیضش اینه، ان لم یوفق الله بینهما فلم یوریدا اصلاحا. به این توسل کرده، میگه چون جزا منتفی است پس شرط هم منتفی هست. این قیاس استثنایی معروفه دیگه. قیاس استثنایی معروف گاهی اوقات با ثبوت شرط ثبوت جزا رو ما نتیجه میگیریم، با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میگیریم، گاهی اوقات با رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میگیریم. قصه دومه، با رفع اتحادی رفع مقدم رو نتیجه گرفته و این جزء انواع قیاس هست، ربطی مفهوم و این بحثا نداره. البته تو عکس نقیض سر بحثای اصولی وجود داره که اگر عکس نقیض مدلول یک ظاهری باشه نه نص صریح باشه، عکس نقیض حجت نیست. اون اختلافاتی که بین مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه هست در این بحث سر جای خودش هست، ولی ربطی مفهوم نداره. حالا اون هرچی ما اونجا قائل باشیم، این بحثا رو باید تو اون بحث عکس نقیض که خودش یه بحث اصولیه اونجا ترک کرد، نه در بحث مفهوم. اینو چرا اینجا آوردم؟ نه عکس نقیض نیست. ان کانو ینتقون یعنی انت لم یکونو ینتقون لم یفعل کبیر. رو شرط جزایشون عوض نشده، شرط منفی شده، جزام جزاست منفی شده. اینجا جای شرط جزا رو عوض کرده، جای نه اصلا هیچ وقت همون منطوق، همون ثبوت انده ثبوت لازمه، ثبوت انده ثبوت عکس نقیضه. انتفاع جزا اندل انتفاع، نه اصلا اون ربطی نداره، هیچ ارتباطی با اون بحث مفهوم نداره. انتفاع جزا انده انتفاع شرط این مفهومه، نه انتفاع شرط انده انتفاع الجزا. انتفاع شرط انده انتفاع الجزا است اینجا. دفعه با هم دیگه ایجه رفتی با هم ندارن، نه اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن، ارتباطی با اون نداره. مفهوم داشته باشه نداشته باشه، لازمه منطوقه، لازمه عقلی خود منطوقه، چه مفهوم داشته باشه نداشته باشه. نه حتی جملاتی که جملات لقب لقب در نظر بگیم، اکرم زیدن وجب اکرام زیدن، وجب اکرام زیدن، عکس نقیضش این هست که اگر شخصی اکرامش واجب نیست زید نیست. به مفهوم چرا داره هر جمله‌ای که مبتدا و خبر بشه زیدون عالمون، عکس نقیضش اینه که من لیس به عالمن فلیس به زیدن، رفتی به چیزها نداره، به مفهوم نداره.
این
یوریدا اصلاحاً یا استقلا بینا، اگر این اراده اصلاح داشته باشن توفیق حاصل میشه. توفیق نبود اصلاح، اراده اصلاح نکردن دیگه، چون اگه اراده اصلاح کرده باشن حتما توفیق حاصل میشد دیگه.
توفیق نبود ممکنه
خواهد یه راه یوریدا اصلاحاً نبوده، اون یه بحث دیگه است، به طور قاطی هم نکنید. لم یوریدا اصلاحاً لم یوفق الله بینهما،
لازمه
شما عکس نقیض بشه. نه دقت نمی‌کنید. ببینید ان نمت فتوضا، این مثال در نظر بگیرید. ان نمت وجب الوضو، حالا من وجب میارم که راحت‌تر باشه. ان نمت وجب الوضو، اگر بخوابی وضو واجبه. اگر وضو واجب نبود پیدا بود نخوابیدی دیگه، حالا چه مفهوم داشته باشه مفهوم نداشته باشه، بس اون مفهوم نداره. اون چیزی که فقط وضو رو واجب میکند نوم نیست، به خاطر اسباب دیگه هم وضو واجب میشه. باشه تلازم در صدق یعنی چی؟ دقت کنید به چیزه، تلازم در صدق یعنی همون منطوق، یعنی اگر شرط ثابت بشه جزا ثابته. اگر قرار باشه با انتفاع جزا شرط منتفی نباشه، با انتفاع جزا شرط منتفی نباشه، پیداست شرط جزا رو دنبال نیورده دیگه. جزا نیست در حالی که شرط وجود داره، بنابراین شرط باید جزا رو دنبال بیاره. مفهوم رفت نده، منطوق جمله ثبوت الجزا عند ثبوت الشرط لازمش اینه که اگر جزا منتفی بشه شرط هم منتفی بشه. این بحث منطقیه دیگه، این بحث هیچ ارتباطی به بحثایه شما ابن حکم اینا متکلم هستن، اینا تفکرات کلامی رو خوب بلدن، منطق بلدن، امثال اینها اینا خوب رو بحث منطقی بس درستی هم هست، یعنی اون بحثی دو سه چهار تا منطقیه، از این بحث منطقی که دو سه چهار تا است استفاده کرده در این بحث، رو اصلا مفهوم نداره. چرا ایشون این چیزها رو اینجا فرموده نمیدونم. حالا یه نکته‌ای که قبلا هم من اشاره کردم در مورد اساساً نهضت اخباریگری، اخباری ها یه امتیازات نفسی معمولا داشتن، زهد و تقوا و امثال اینهاشون معمولا غیر قابل انکار بوده، علمای بسیار باوقعی بودن و بعضیشون مثلا ضرب المثل های تحمل بودن، مثل صاحب شیخ سلیمان بهرانی، ست هاشم بهرانی از چیزهای معروف هست که صاحب حضرت تعبیر میکنه که اگر عدالت قرار باشه ملکه باشه، فقط احراز عدالت دو نفر میشه، مقدس اردبیلی و ست هاشم بهرانی، اینجوریه. ولی این حالا جنبه های شخصشون بگذاریم، یک تأثیری که در فرهنگ شیعه گذاشتن، تأثیری بسیار مهم و مثبتیه، توجه به منابع اصلی، التفات دادن به منابع اصلی که مطالب رو از روایات در بیاریم و بحثای عقلی بی خود رو کم کنیم. این یک تنبیه بسیار خوبی بوده که در اثر حرکت اخباریگری ایجاد شده و واقعا هم مثبته و در کنار این حرکت زمینه هاشون رو هم خودشون فراهم کردن. اینکه ما اکثر که همه مؤلفین کتب حدیثی جوامع متأخر یا اخباری هستن یا تمایل اخباریگری دارن. شیخ رامی صاحب وسائل اخباریه، مرحوم ملا محسن فیض صاحبی اخباریه و مرحوم مجلسی تمایلات اخباری داره و این شکلیه. ولی نکته‌ای که هست با همه، من در مجموع نهضت اخباریگری رو یک نهضت بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم، برخلاف بعضی تصورات که همیشه به عنوان واپس‌گرایی بهش توجه میشه، اصلاً اینجور نیست. ولی بله، یه نکته‌ای هست، این نهضتی بوده که عمق نداره، یعنی مراجعه به منابع رو به ارمغان آورده ولی نه با عمق. و ما در واقع بعدن وحید بهبهانی و امثال اینها بازسازی که کردن نهضت اصولی رو، از اخباریگری توجه به منابع رو گرفتند. این تأثیری که حتی در وحید بهبهانی و امثال اینها، خیلی اونام اهل تتبع هستن، به منابع اولیه توجه دارن و این امتیاز وجود داره. این که بحثایی که شما شیخ خر عاملی در این بحث کرده، صاحب حدار کرده، نفس توجه به این که این روایات وجود داره و این روایاتو چه بکنیم خیلی توجه خوبیه، ولی حالا عمق داشته باشن بتونن خوب تحلیل کنن این روایات و امثال اینها، اصلا در اون چیزها نیستن. اینی که یه سگاهی قادیه اشتباهات خاصی هم مثل همین اشتباه ازشون رخ میده که به هر حال لازمه هر انسانی هست و به هر حال عمدتاً تصور این بوده. البته میگم حالا احیاناً ممکنه در بعضی از مسائل به طور جدی اون تتبع، خود مرحوم شیخ انصاری از اشخاصی هست که با وجود کتاب‌های کمی که داشته خیلی اهل تتبع، بسیار تو کلمات شیخ تتبع. مرحوم آخوند اینها یه مقداری به جهت اینکه اصول رو حالت اصولوار، یعنی خواسته حجم کم بکنه و امثال اینها، یه مقداری جنبای تتبعی تو تفکری که مرحوم آخوند داره کمتر هست، کمرنگتر هست و فقهش هم همینجور هست، فقهش قاعده بارتر هست. از اینا هر کدوم یه سری امتیازات خاص خودشون رو داره، ولی در مجموع فکر میکنم اگر توجه به منابع بشه به واقعیت نزدیکتر بشه. بگذاریم. خب مرحوم آقای صدر علیه الرحمه بحث مفهوم رو که دنبال میکنن، مبانی مختلفی رو که دال بر مفهوم هست ذکر میکنن، به اطلاقات مختلف که تمسک شده برای ثبوت مفهوم بحث میکنن و رد میکنن و حالا بعضی از بحثشون رو ما در آینده طرح میکنن انشاءالله. آخرش ایشون نتیجه میگیرن که همه این مبانی که از راه اطلاق خواستن مفهوم رو اثبات بکنن ناتمامه. بعد خودشون وارد راهی که خودشون میخوان برای اثبات مفهوم بهش برسن وارد اون بحث شدن. یه مقدمه‌ای دارن، مقدمه خوبیه، اون مقدمه رو عرض بکنم. ایشون بفهمن که اساسا ما در فهم یک ظهوری که در یک مورد هست راه حل‌های مختلفی وجود داره. گاهی اوقات راه حل‌های استدلالی که ما می‌خوایم بکنیم برای فهم یک ظهور، گاهی اوقات یک قانون عام وجود داره، ما می‌خوایم استدلال کنیم این که این قانون عام آیا در اون مورد خاص مصداق داره یا مصداق نداره. بحث از سقرای یک کبرای مسلم هست، میگه کبرای مثلا قرائن حکمت، قرائن حکمت، ما می‌خوایم بگیم آیا قرائن حکمت کبرای عام هست در یک مورد خاص سقرا داره یا سقرا نداره. یه جور دیگه این که ما گاهی اوقات اون کلاممون یک ظهور مسلم داره، بین اون ظهور مسلم و اون ظهوری که مورد نظر ما هست ما ملازمهش رو اثبات میکنیم، میگیم ملازمه وجود داره بین اون ظهور و ظهور محل بحث، که در نتیجه ما استدلال میکنیم بر اون ظهور مسلم برای اثبات ظهور محل نزاع. این هم دو جور. جور سوم این هست که نه، ما در واقع در یه مورد خاصی، در یک مورد خاصی ظهور روشنه، ما اون نکته ظهوری که در اون مورد خاص هست اون نکته رو تحلیل میکنیم، نکته رو تحلیل میکنیم، میگیم سر اون ظهور چیه، اون سر ظهور رو که در آوردیم در جاهای دیگه‌ای که اون سر و اون نکته وجود داره اون حکم رو تثبیت میکنیم. یه چیز شبیه تمثیل منطقی، استقراء منطقی بفرمایید، امثال اینها، البته نوع صحیحش که ما ظهور رو فهمیدیم، با تحلیل فهمیدیم منشأ ظهور چیه، پس اون منشأ رو که در آوردیم جای دیگه‌ای هم که اون منشأ وجود داشت اون ظهور رو تطبیق میکنیم. و ایشون میفرماید که هیچ یک از این سراح در بحث مفهوم تمام نیست، چون ما بحث کردیم مقدمات حکمت در اینجا درست نیست، نمیشه تطبیقش کرد، هیچ معنای مسلمی شرط نداره که لازمه اون معنای مسلم مفهوم باشه و هیچ در جای خاصی هم به اصطلاح مفهوم ثابت باشه بخوایم نکته در بیاریم و امثال اینها وجود نداره و اینجوریه. بنابراین ما به همون ارتکاز بدوی که یک روش ساده برای کشف ظهورات هست تمسک میکنیم. این سه روشی که بود روش استدلالی بود، روشهایی بودن که برهان و دلیل و استدلال پاش بود، ولی یه جایی هست میگه وجدان ما مثلا مفهوم رو درک میکنه، باید از این روش دنبال کرد. ایشون بعد میفرماد البته میگن خیلی وقتا ما وجدانهای به ظاهر متنافی احساس میکنیم، بحث استدلالی اینجا نیست، ولی یک نوع بحث عقلی وجود داره، یعنی بحث تحلیلی وجود داره که ما چطور میتوانیم وجدانیات به حسب ظاهر متحافظ رو با هم هماهنگ کنیم. عمده کاری که اینجا باید کرد هماهنگ کردن وجدانیات متحافظ هست. این نکته هست که وجود داره و ایشون عقیدش اینجا میگه چهار تا وجدانیات وجود داره، ما باید یک نظریه ارائه بدیم که بتواند این چهار تا وجدانیاتی که به حسب ظاهر با هم دیگه سازگار نیست اینها رو یه جوری با هم دیگه هماهنگ کنیم. حالا قبل از اینکه این چهار تا رو عرض بکنم، یکی از استدلال هایی که تو این بحث مفاهیم شده شاید به یه معنا بازگشت کنه به همون نکته سومی که ایشون هست گفتن، بعد استدلال کردن بر ثبوت مفهوم به اینکه لو دال بر مفهومه، لو دال بر مفهوم هست و بعیده که بین لو و سایر ادوات شرط فرق باشه، بین لو و سایر ادوات شرط فرق باشه. این در واقع این استدلال فکر میکنم همین استدلال داخل در مصادیق نکته سومی هست که ایشون ذکر کردن، چیز جدیدی نیست. در واقع اینا میگن لو دلالت بر مفهوم داره، نکته دلالت بر مفهوم دار بودنش هم شرطیه بودن لوه، شرطیه بودن لو منشأ شده که مفهوم از لو استفاده میشه. پس بنابراین هر جای دیگه ای که این شرطیه بودن ثابت باشه ما اون رو هم درش سرایت میدیم. این هم از مصادیق اون بحث هست که مرحوم آقای صدر ذکر میکنن. چیز جدیدی این استدلال نیست، این سبک استدلالیه. میخوام حالا تام باشه یا تام نباشه میخوام ندارم، میخوام تحلیل شیوه استدلال بکنم که این شیوه استدلال از مصادیق همون برهان روش سومی هست که مرحوم آقای صدر بهش متعرض میشن. مرحوم آقای صدر اینجا میفرماین که ما 4 تا امر وجدانی داریم، اینا رو باید این وجدانیات رو ببینیم چجوری میتوانیم یک نظریه واحدی ارائه بدیم این 4 تا وجدانیات رو با همدیگه سازگار کنیم. 1. شرط مفهوم، یعنی وجدانن دلالت بر انتفاع اندل انتفاع میکند، البته با 2 قید، مسوغ برای بیان موضوع نباشه، محقق موضوع نباشه. شرط دوم این که جزای ما انشایی باشه نه خلل. اگر جزای ما انشایی باشه و مسوغ برای بیان موضوع نباشه مفهوم دارد. این وجدانی است. دوم این که اگر در جایی شرط مفهوم نداشت و جمله شرطیه رو به کار بردیم مجاز هم نیست، نیاز به قرینه هم نداره، با وجودی که ظهور داره در مفهوم، ولی اگر در موارد عدم مفهوم هم اثبات به اصطلاح به کار گرفته شد مجاز هم نیست. همون وجدانیاتی که کلام مرحوم آخوند بود نمیدون. نکته سوم این که مفهوم شرط به گونه ای نیست که یا باید مفهوم داشته باشد به طور کامل یا اصلا مفهوم نداشته باشد. امرش دایره بین نفی مطلق و اثبات مطلق نیست، ممکنه یک مفهوم نسبی داشته باشه. توضیح ذلك این که در جایی که اذا تعدد شرط و تعدد الجزا، مثلا گفته باشه اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع، ایشون میگه در اینجا یک به وجدان عرفی و به ارتکاز عرفی شرط مفهوم دارد، اون هم مفهومش این هست که اگر بول و نوم هر دو منتفی باشد، اگه دو جمله شرطیه باشه، اینجا یک مفهوم نسبی داره، مفهوم نسبت به نفی کلل شرطین. اینجا وجدان عرفی هم همچی مفهومی رو درک میکنه که اصلا اینجوری ارتکاز عرفی این شکلیه که اینجا مفهوم داره ولی مفهومش به نحو کلی نیست. اینجور نیست که چون اذا بلت فتوزع مفهوم ندارد به نحو کلی ما بگیم اصلا مفهوم نداره. دو جمله به منزله یک جمله واحدی است که شرطش احد الامرینه، که نه از اول گفتید اذا بلت او نمت فتوزع، این مفهومش چیه؟ یعنی اگر این احد الامرین منتفی شد وجوب وضوء هم منتفی میشه. انتفاع احد الامرین به انتفاع کل الامرین دیگه، انتفاع احد ما اینه که هر دو مصداق وجود نداشته باشه، و این مفهوم رو هم وجدان عرفی هم درک میکنه. این هم نکته سوم، وجدان سوم. مفهوم محل بحث به نحو سالبه کلیه، ایشون میگه اگر دو تا جمله باشه، مجموع این دو تا جمله ها کنه در هم مندمج میشن به منزله یک جمله میشن، یه مفهوم وحدانی برای هر دوش ثابت میشه. تو بحث اذا تعدد شرط و تعدد جزا خواهیم آمد که بنابراین که شرط مفهوم داشته باشه در اینجور موارد چی باید بگیم. مثلا مرحوم آخون عقیده شون اینه که اینجور جاها ظهور داره که دیگه مفهوم نداره. اگرم ذاتن مفهوم داشته باشه، در این جایی که میدانیم به نحو مطلق مفهوم نداره، ظهور عرف مساعده با این هست که اصلا مفهوم نداره، نه اینکه مفهوم داره، مفهومش نسبت به فاقد کلل شرط این باشه که مرحوم آقای سرش مدعی هستن. و مطلب چهارمش هم این هست که اگر جزا خبری باشه مفهوم نداره. در واقع به همون نکته‌ای که در وجدان اول جنبه اثباتیش رو متعرض شدن، اینجا به جنبه سلبیش ناظر هستن. اونجا میگفتن اگر انشائی باشد مفهوم دارد، اینجا میگن اگر خبری باشد مفهوم ندارد. میگه حالا ما میخواییم یک دیدگاه، یک نظریه ارائه بدیم که همه این وجدانیات متعارض رو با همدیگه جمع کنه. حالا قبل از اینکه وارد نظریه ایشون بشیم، شما یه دعوای وجدان کردن که من هیچ کدومشو نمیفهمم و یعنی یه سریش واضحه، یعنی دوم و چهارمش روشنه، دیگر عمده اول و سومش ره. در واقع عمده اینه که آیا شرط دلالت بر انتفاع اندل انتفاع داره یا نداره. اصل این دلالت انتفاع اندل انتفاع، ایشون میگه وجدانن همچی دلالتی وجود داره به نحو عام. ما در بعضی موارد شخصی با قرائن شخصی این کار نمی کنیم، ولی به نحو عام، حالا به خصوص با تقریبی که بعدا عرض می کنم که حالا غیر وجدانی بودنش هم عرض می کنم از چه جهت هم میشه تصور می کنم بشه راحت غیر وجدانی بودن این مطلب رو اثبات کرد. به هر حال ایشون اینجوری ادعا کردن. من الان عمدتاً غرضم این نیست که این ادعای وجدانیات ایشون رو تحلیل کنم. ما در واقع موارد استعمال رو که میبینیم، نحوه استعمالاتی که میبینیم، این که اینا وجدانی نیست، به نظر من اون طرفش واضحه. نه تنها وجدانی نیست، وجدانی نبودنه، وجدانی بودن عدم مفهوم به نحو سالبه کلیش وجدانیه. ولی میخوام بگم بحثی که ما اینجا میخواییم بکنیم این هست که تحلیل ایشون، حالا بنابراین که این وجدانات رو داشته باشیم، آیا این تحلیلی که برای حل این تعارض این موارد و وجدانیات هست، این تحلیل تمامه یا تمام نیست؟ بحث من عمدتا رو این تیکشه. اصل وجدانیات رو اشاره گذرا میکنم، بعضی نکات در ضمن بحث عرض میکنم. عمده تکیه‌ای که ما داریم در اینه که راه حلی که ایشون برای حل تعارض ظاهری این وجدانیات ارائه دادن تا چقدر درست. حالا ترجمه فرمودید. عرض کنم ایشون میگه اولا نظریه‌ای که ما داریم شرط دلالت بر مفهوم دار بودنش به خاطر اینکه نسبتی که جمله شرطیه متکفل بیانش هست نسبت توقفیه و التصاقیه، نه نسبت ایجادیه. قبلا گذشت که ما یه موقعی مفاد جمله شرطیه رو نسبت ایجادی میگیریم، یعنی میگیم شرط موجد جزا، شرط جزا را به دنبال میآورد. اگر گفتیم شرط جزا را به دنبال میآورد، این خب مفهوم نداره، واضحه. اگر این شرط جزا را به دنبال بیاره، ممکنه شرط دیگه هم همین جزا را به دنبال بیاره. هیچ ملازمه‌ای بین اینکه این شرط این جزا را به دنبال بیاره و اینکه چیز دیگری این جزا رو به دنبال نیاره نیست. ولی اگر گفتیم نسبت توقفیه است، نسبت توقفیه یعنی چی؟ یعنی جزا متوقف بر شرطه. اگر جزا بخواد تحقق پیدا کند باید شرط باشه، جزا متوقف هست. خب این اگر باشه لازمه قضیه مفهوم دیگه. اگر میگیم فرض کنید اذا نمت فتوضأ، یعنی اینکه وجوب وضوء متوقف است بر نوم، اگر قرار باشه در غیر صورت نوم هم وجوب وضوع باشد، توقف صحیح نیست. توقف باید مفهوم دار باشه تا توقف رو برسونه. ایشون میگه که البته این توقفی که ما میگیم نه توقف علیت انحصاری و نمیدونم اون بیانی که قوم میگن، نصفه توقفیه از هر سنخی، یعنی رابطه بین شرط و جزا هر چی میخواد باشه، شرط علت جزا باشه، جزا علت شرط باشه، شرط جزا معلولا علت ثالثه باشن، اصلا اتفاقی باشن تصادفا این دوتا با هم دیگه کنار هم قرار گرفتن، هر چی میخوان باشن، به هر حال اون چیزی که از جمله شرطی استفاده میشه اون این هست که جزا متوقف بر شرط است. و این بیان که جزا متوقف بر شرط است رو ما از وضع میفهمیم. ادوات شرط ادعای ما اینه، اینا همه ادعاست ها، میگن اینا وجدانا اینو درک میکنیم، ادعای ما هم این هست، دلیل هم برایش اقامه نمیکنن. ما نمیخوایم الان در تمامیت و عدمی تمامیت این مطلب بحث کنیم، چون دیگه ایشون میگه جنبه بحثی نداره، وجدان ما این چنینیه، ما با هم میگیم وجدان ما چنین نیست. الان در مقام بحث در صحت و سقمه این نظریات نیستیم، بحث در نکات دیگه ای هست که میخوایم ببینیم چقدر میتواند سایر وجدانیات رو این دیدگاه چیز کنه، توجیه کنه. خب این پس بنابراین شرط دلالت بر نسبت توقفیه میکنه. یک نکته دوم این که ما دو تا اطلاق اینجا داریم، این اطلاق شو الان دیگه چون وقت گذشت من فقط اسم اطلاق رو میارم و توضیحش باشه برای فردا و بقیه بحث مرحوم مای صدر رو فردا ملاحظه بفرمایید و یعنی شنبه انشالله در خدمتتون هست. یکی اطلاق شرط، یکی شرط اطلاق شرط، یک دو اطلاق شرطیت و اطلاق نسبت توقفیه. نسبت توقفی یک اطلاقی داره، این دوتا اطلاق ها به مقدمات حکمت هستند نه از وضع استفاده میشن و با این دیدگاه ایشون میخواد اون وجدانیات متحافظ رو توجیه کنه و با هم دیگه سازگار کنه. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله فردا در موردشون صحبت کنیم. اللهم صل علی محمد. این نکته رو فقط یه دقیقه نکته عرض کنم، شبیه بعضی از بحث های ایشون رو حاج آقای موقعی از مرحوم آقای داماد هم نقل میکردن. هفت تو بحث های ایشون من الان شاید همراهم باشه آدرسش رو هم به شما عرض میکنم که بحثی که ایشون نقل کردن کجا هست. بله هفتش الان برای شما پیداش کنم. بله درس یکی از این دو درس الان من قبلا دیدم، حالا شما نگاه بفرمایید کدومش الان یادم نیست. درس 363 صفحه 2 تا 4 نکاح، بله، و درس 570 صفحه 6 تا 9. تو یکی از این دو جلسه این بحث رو که مرحوم آقای داماد میخواستن بفرمایند که این به اصطلاح شبیه بحث‌های آقای صدر هم اونجا ایشون آوردن و اون هم ایشون شبیه همین بحثایی که هست اینجا، اگر خیلی نقاط مشترک بین کلام مرحوم آقای داماد به کلام مرحوم آقای صدر وجود داره و پاسخ‌هایی هم که هست پاسخ‌های یکسانی هست. چند گفتم؟ بله.